آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
جهاد دانشگاهی، نهادیست عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1359 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد انقلابی برخواسته از انقلاب فرهنگی تأسیس شد، نهادی که امروز در برنامه پل مدیریت درباره‌اش بیشتر می شنویم.
پل مدیریت،
پل مدیریت. با نام و یاد خدا و سلام. با شروع هر سالی امیدهایی تازه میشه به رنگ بهار. امید که بهارتون پر از خیر و اهداف متعالی باشه و زندگیتون پلی به سمت موفقیت. این برنامه پل مدیریته که با افتخار در این لحظات تقدیمتون میشه. آدم‌های فعال و خلاق همیشه افق نگاهشون رو به سمت پیش رفت. درست به مانند میهمان امروز برنامه پل مدیریت، جناب آقای دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی کشور. دکتر مسلمی نائینی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته مکانیک، گرایش مهندسی ساخت و تولید هستند و مدیر کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دهم و معاون سازمان امور دانشجویی کشور هم از جمله سوابق اجرایی ایشان محسوب میشه.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
با افتخار در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر مسلمی نائینی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی کشور هستیم. جناب آقای دکتر مسلمی نائینی، سلام به شما، بسیار خوش آمدید به پل مدیریت امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم و سال نو هم تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که سال خوبی داشته باشید و مقارن شده با بهار قرآن انشاءالله که این معنویت مستدام در کل سال و در کل زندگی همه برقرار باشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر مسلمی نعینی. به عنوان ورود به گفتگوی امروز برای ما بفرمایید که وظایف و مسئولیت‌های جهاد دانشگاهی به طور کلی چیست؟
خب همینطور که حدودی شما گفتید، جهاد دانشگاهی از ابتدای انقلاب که تأسیس شد بر اساس اون نظر حکیمانه امام رحمت الله علیه تحت حالا اون زمان ستاد انقلاب فرهنگی و بعد شورای انقلاب فرهنگی بود، واقعا همینطور که مستحضرید خب ابتدای انقلاب بود و واقعا در یک تحریم شدیدی ایران رو قرار داده بودند و ما نیاز داشتیم به یک سازمانی که بیاد مشکلاتی که هست و واقعا بررسی کنه و مشکلات حل کنه. خوشبختانه به این دید رسیدن که یک سازمان بیان جهاد دانشگاهی را به عنوان مولود انقلاب اسلامی تشکیل بدن و هم تو حوزه های پژوهشی، حوزه های مدیریتی کمک به نهادهای علمی کشور، هم حوزه های فرهنگی و هم حوزه های آموزشی اقدامات متعددی انجام داده.
بسیار هم عالی. لطفاً در ارتباط با ارکان جهاد دانشگاهی برای ما توضیح بدید که به چه شکل هستن و چه اهدافی رو در مجموع دنبال میکنن.
ارکان جهاد دانشگاهی ابتدای هیئت و منای جهاد دانشگاهی هست که تشکیل شده از وزیر محترم علوم یا نمایندشون، وزیر محترم بهداشت یا نماینده وزیر و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و همچنین دبیر محترم شورای انقلاب فرهنگی و تعدادی از مسئولین و حالا همکاران در جهاد دانشگاهی، همچنین اخیراً هم معاونت محترم علمی ریاست جمهوری هم عضوی از هیئت امنا شدن. بعد از این رکن خب رئیس جهاد هست، شورای مختلف که تو جهاد هست، شورای هماهنگی جهاده که کارهای متعددی انجام میده، شورای علمی جهاده که هدایت میکنه کارهای علمی جهاد دانشگاهی را و بعدی حالا ارکانی خود اعضا هستن.
بله بسیار هم عالی. آقای دکتر مسلمی نعینی به طور کلی به ما بگید که جهاد دانشگاهی اصلا چه توانمندی هایی داره و اینکه طی این سالها چقدر تونسته موفق عمل بکنه در زمینه توانمندی هایی که روش تمرکز داره و داره فعالیت میکنه.
خوشبختانه ویژگی خاصی جهاد دانشگاهی داره، اون استفاده از توان جوانان کشور هست. از همون ابتدا بر این اساس بوده و با اون باورهای دینی، ایمان و علم، این دوتا رو به عنوان دوتا بال برای پرواز در نظر گرفت و خوشبختانه موفقیت های زیادی داشته و منشأ خیرات فراوانی شده. از ابتدای انقلاب که کمک میکرد، میدونید مشکلات متعددی توی دانشگاه ها بود، کمک میکرد به مدیریت اجرای دانشگاه در حالا هدایت و کنترل دانشگاه. بعد از اون خب بلافاصله شاید چند ماهی بعد دفاع مقدس پیش اومد، کارهای بزرگی تو حوزه دفاع مقدس انجام دادن. بسیاری از تجهیزاتی که مونده بود و غیر فعال شده به علت اینکه مستشاران خارجی یا افراد خارجی که اونا کار میکردن رفته بودن و اینا مونده بود تو حوزه جنگ، کارهای متعددی انجام داد. تجهیزاتی که نیاز داشتن حالا حوزه‌های نظامی ما تهیه می‌کردن، بحث‌های فرهنگی تو جبهه و جنگ کار می‌کرد، بحث‌های پزشکی و اعزام پزشک به مناطق جنگی و حتی اعزام نیروهای رزمی، آموزش نیروهای رزمی انجام می‌داد. بعد از اون روی حوزه‌های آموزشی کارهای متعددی انجام دادن. خب میدونید یک زمانی ما متقاضیای زیادی داشتیم که علاقه من بودن که وارد دانشگاه بشن، متأسفانه دانشگاه به اون اندازه نداشتیم. جهاد دانشگاهی اومد و دانشگاه‌های و مؤسسات متعددی رو تأسیس کرد که از بهترین دانشگاه‌های کشورن، دانشگاه غیر انتفاعی کشور، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علم و هنر که علم و فرهنگ کسب به یک در همین امسال کسب کرده بین 400 دانشگاه و مؤسسه غیر انتفاعی کشور. و تعداد زیادی دانشجو الان حدود بیش از شاید 18,000 دانشجو در این دوتا دانشگاه و مؤسسات مشغول به تحصیل هستن.
بله عالی. آقای دکتر مسلمی نایینی اشاره کردید به دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علم و هنر. به طور کلی مهمترین مزیتی که نهاد جهاد دانشگاهی نسبت به سایر سازمان‌های علمی و فرهنگی داره چی میتونه باشه؟ شما سایر نهادها رو هم داریم، از دانشگاه‌های کشور گرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه سراسری و مؤسسات دیگه‌ای که به هر حال فعالیت‌های علمی و آموزش‌های علمی رو ارائه میدن در سطوح بعد از حالا تحصیلات مدرسه. این مهمترین مزیتی که جهاد دانشگاهی داره و میفرمایید که تونسته موفق عمل کنه چی بوده؟
خب خیلی سوال خوب و مهمی هست این مسئله، چون همینطور که مستحضر جهاد دانشگاهی بخشی اعظمی از کارش کارهای پژوهشیه و تولید علم و حتی رسوندن به محصول و ساخت نمونه های مختلفی از محصولاتی که واقعا در کشور مورد نیاز، در جامعه مورد نیاز هست.
بله.
تو حوزه‌های مختلف، هم مهندسی، هم پزشکی، هم کشاورزی. جهاد خوبی دانشگاه‌های حالا وابسته به جهاد دانشگاه اینه که این پژوهش و آموزش نزدیک به همن، یعنی بسیاری از پژوهشگران ما توی دانشگاه‌های ما دارن تدریس میکنن، یعنی کسایی که به صورت عملی اون موضوع حالا علمی که حالا تو به صورت تئوری شاید ما تو دانشگاه که دیگه هستیم اساتید بیشتر بحث‌های تئوری دارن.
درسته.
ولی تو دانشگاه‌های جهاد دانشگاهی چون واقعا اون ارتباط بین آموزش و پژوهش که خود جهاد دانشگاهی هست تونسته تو این امر خیلی موفق باشه که کارهای پژوهش یا اومده به صورت حالا منابع درسی و تدریس میکنه و این خیلی برای حالا دانشجو هم خیلی جالب هست.
پژوهش هایی که به صورت اجرای عملیاتی هستن، یعنی به صورت میدانی میره روش کار میشه، یا اینکه پژوهش ها هم باز جنبه تحقیق داره و جنبه مطالعه؟
نه خیلی پژوهش هایی که عملی میشه، اجرا میشه. شما ببینید مثلا توی رشته حالا سلولای بنیان یا علوم زیستی تو دانشگاه ما پژوهشگاه حالا رویان هستن، اساتید پژوهشگاه رویان که توی حالا این رشته توی دانشگاه علم و فرهنگ تدریس میکنن. رو همین جهت دانشجوهای با رتبه های بالا متقاضی این دانشگاه هستن که میان و رتبه انتخابشون و انتخاب رشتهشون و دانشگاه علم و فرهنگ یا علم و هنر قرار میدن.
پذیرش در این دانشگاه به چه شکل هست؟ آزمون سراسری داره؟
بله به صورت کنکور هست، همونطور که کنکور جاییه برگزار میشه اینجا هم برگزار میشه و دانشجو وارد دانشگاه میشن.
یعنی در واقع یک انتخابی هست که اگر بخوان به سمتش برن باید مثل کنکور دانشگاه دیگر در اون شرکت بکنن و کسب رتبه داشته باشن تا بتونن توی این دانشگاه مشغول به فعالیت بشن افراد. بسیار هم خوب. اشاره کردید به تجهیزات دفاع مقدس، تجهیزات نظامی، بحث حالا اعزام پزشک، بحث تجهیزات حالا رزمی، وارد شدن افراد به این حوزه ها. توی حوزه های دیگه هم برامون بگید، در حوزه کشاورزی، ذخایر زیستی، حالا به رویان اشاره داشتید، به طور حالا وسیع‌تر برامون بگید که جهاد دانشگاهی به طور موردی چه فعالیت هایی داشته.
ببینید خب واقعا بحث پژوهش شد و یکی از پژوهشگاه‌های بزرگ کشور که باعث افتخار حتی کشورمون در دنیا هست، پژوهشگاه رویان هست.
بله.
که زنده یاد کاظمی آشتیانی اینا واقعا تأسیس کردن. یکی از مسائل مهمی که اونجا واقعا عمل کردن به خوبی هم اجرا شده مهاجرت معکوس بوده. بسیاری از متخصصین ما که در خارج از کشور بودن یا اومدن و تو این پژوهشگاه دوره هم جمع شدن و کارهای بزرگی ها دارن انجام میدن. توی شما میدونید توی حوزه های ناباروری کار بزرگی انجام شده.
بله،
تا الان
بله.
بیش از شاید 40,000 بچه متولد شدن. تو حوزه های سلول های بنیادی و یا حالا سلول درمانی کارهای متعددی شده. حالا متخصصین پژوهشگاه با یه کار خوبی هم که انجام شده ارتباط نزدیک با دانشگاه‌های مختلف کشور دارن و بسیاری از دانشگاه‌ها واقعا رقابت میکنن که با این پژوهشگاه ارتباط داشته باشن. بیش از 200 پایان نامه یا رساله یه دکترا بین دانشگاه و دانشگاه‌های کشور و این پژوهشگاه در سالی فقط 1402 انجام شده.
عالیه.
بله. تعداد زیادی کتاب، تعداد زیادی کتابایی که حتی بین‌المللی به توی انتشارات اسپیگر یا اسپرینگر ببخشین اونجا حتی چاپ شده.
بله.
کارهای جدیدی که دارن الان انجام میدن توی پژوهشگاه رویان ساخت تختان مصنوعی با استفاده از مهندسی بافته، یعنی یه کار قشنگ که الان اومدن انجام دادن، اومدن مهندسی، اومدن پزشکی یا با مهندسی با هم ترکیب کردن و اومدن حالا اجزای بدن ها که یکیش همین تختان هست دارن تولید میکنن، روش هایی ها اومدن با توجه به روش های فناوری های نانو دارن استفاده میکنن روی انجماد جنین و سلول های جنسی به خصوص تخمک با استفاده از فناوری نانو ذرات.
صحیح.
میان توی هوش مصنوعی استفاده کردن و هوش طبیعی و به عنوان اولین مرکز ملی حالا تحقیقات روی مغز میخوان انشاءالله در امسال تأسیس کنن.
اولین مرکز در کشورمون در ایران یا در سطح
ایران و شاید در خاورمیانه،
در خاورمیانه
اصلا در کل دنیا شاید 10 تا از این مرکزهای ملی وجود نداره که روی مشکل میدونید خب جامعه ما به سوی حالا جامعه به سوی پیری داره پیش میره، سالمندی پیش میره و نیاز هست که واقعا یک سری درمان های پیش بیاد برای افرادی که سالمند میشه که تو این مرکز میخوان انجام بدن کارهای متعددی روی حالا درمان زخم پای دیابتی و سوختگی ها دارن انجام میدن. روی حالا یکی از مسائلی که ما داریم واقعا توی الان توی پژوهشگاه رویا نمونه ها ساخته شده ارسال شده برای گرفتن مجوز، اگر ما بتونیم مجوزهای اینا رو از وزارت بهداشت سریع بگیریم و همچنین منابع لازم منابع مالی لازم هم تأمین بشه، من فکر کنم یک نیاز اساسی کشور تو این زمینه‌های پزشکی انشالله توسط پژوهشگاه برطرف میشه.
انشالله که این توفیقات اتفاق میفته حتما در راستای حالا فعالیت پژوهشگاه رویان که همیشه در صدر عمل کرده واقعا در این زمینه، انشالله که این راه ادامه داره.
جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب جزء معدود رویش های اصلی خود انقلاب جاد دانشگاهی نهاد انقلابی است، مجموعه ایست با تفکر انقلابی بر پایه انقلاب و با هدف به ثمر رسوندن انقلاب و رسوندن او به اهداف خودش در مجموعه کار علمی و تحقیقی. جوانهای مجموعه های جوان مثل جهاد دانشگاهی و غیر اینها مجموعه های جوان و خوبی هستن که توانایی های زیادی دارن. اینا همواره منتظرن کسی به اینا مراجعه کنه، از اینا کار بخواد. شما اسمتون جهاد دانشگاهیست، روی این اسم تکیه کنید، به مقتضای این اسم شما تمسک کنید. جهاد دانشگاهی فقط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ است، یک سمت‌گیری است، یک حرکت است. هر چه بتوانیم ما این فرهنگ را در جامعه گسترش بدیم و اون را پایدار و استوار کنیم، کشور را به سمت سربلندی و عزت به استقلال حقیقی بیشتر پیش بردیم. چیز لازم در حرکت علمی ما حرکت جهادی است، یعنی شما اسمتون هم جهاد دانشگاهی است، شما بیشتر از دیگران، اما اونایی هم که جزء جهاد دانشگاهی نیستن اگر بخوان کار درست بکنن و پیشرفت بکنن باید جهاد کنن.
خوشبختانه جهاد به اون انتظاری که از اون میرفت پاسخ داد. یک روزی شاید فکر میشد که جهاد یک حرکت گلخانه ایست. یک گلخانه از اینجا درست کردیم برای نمونه سازی. امروز این گلخانه داره فضای جامعه رو تبدیل میکنه به گلستان.
من به جهاد اعتقاد راسخ دارم.
به دستاوردهای مختلف جهاد دانشگاهی اشاره شد. آقای دکتر مسلمی ناینی، درباره تولید قطار ملی هم برامون بفرمایید، اینکه جهاد دانشگاهی چه نقشی توی این پروژه عظیم ملی داشته و قراره که حالا سرانجامش چی بشه، الان در چه وضعیتی است؟
ببینید، یکی از اجزای اصلی یک قطار موتورشه، موتور تراکشنه که هم باعث حرکت و کنترل و تقریبا تمام حرکتی که لازم داره انجام میده.
بله.
و واقعا خیلی مهمه، از یک فناوری بالایی برخوردار است که خوشبختانه بعد از 10 سال یا 15 سال که جهاد دانشگاهی کار کرده موفق شدن به این موتورا تولید کنن. به طور کامل تولید داخل کشور الان انجام شده. موتور ترکشن یا موتور قطارهای حالا هم مترو هم قطار ملی و الان هم آماده شده. یقینا ملاحظه کردین ریاست محترم جمهوری هم چند ماه پیش که سوار قطار شدن و از فرودگاه بین‌المللی اومدن به ایستگاه پرند، همون قطاری بود که جهاد دانشگاهی تولید و این الان آماده است برای تولید انبو. امیدواریم که انشاءالله مسئولین به خصوص شهرداری ها به اینجا برسن که انشاءالله بیان با هم بیه با هم کاری هم ما میتونیم این نیازی که الان در کشور خیلی نیاز زیادی هم هست به قطارهای مترو، ما میتونیم اینا برطرف کنیم.
بس بودجه مطرح هست، بیشترین نیاز چیه؟ همکاری نهادها، بیشترین چیزی که اینجا چالش وجود داره در این مسیر چیه؟
تمام کارهای جهاد شاید بیشترش برمیگرد به منابع مالی. بله. تو اینجا هم واقعا یکی از مسائل اصلی ما منابع مالی، که از منابع مالیش تامین بشه انشالله ما میتونیم قول بدیم که به راحتی میتونیم این تولید مورد نیاز کشور تامین کنیم و حتی انشالله در آینده صادر کنیم.
بله، به امید خدا. و مقام معظم رهبری شورای امسال رو جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کردن. بفرمایید که جهاد دانشگاهی در واقع در این راستا و در مسیر تحقق شعار امسال آیا برنامه ای داره؟
خب واقعا یک نکته خیلی خوبی ها فرمودین که واقعا رهبر معظم انقلاب با اون احاطه علمی و اون احاطه‌ای که به مسائل مختلف کشور دارن سالانه میان و یک نامگذاریه برای سال انجام میدن. سال پیش تورم، مهار تورم و رشد تولید بود.
بله.
که بیشتر برمیگشت به مسئول یا مدیران کشور. امسال بحث جهش تولید با مشارکت مردم. یعنی اومدن اقتصادا خصوصی سازی کردن، یک نهضت بزرگی که شاید ما بیش از 40 سال 44-45 سال دنبالش هستیم که باید انجام بگیره در کشور. ما همینطور که خب مردم ما میدونید قبل از پیروزی انقلاب توسط مردم بود، حفظ انقلاب توسط مردم بود.
دلوقتي.
تمام مسائلی که الان پیش میاد، تمام حالا انتخابات ها و یوم الله هایی که انجام میشه، همین روز قدس چند روز پیش واقعا مردم بودن که اومدن. یقینا مردم میتونن تو حوزه‌های اقتصادی هم کمک های بزرگی انجام بدن.
دلست.
که این بر این اساسه که رهبر معظم انقلاب اومدن و این سالا به این نام حالا نامگذاری کردن. و انشالله ما هم تو جهاد دانشگاهی برنامه‌های متعددی داریم. البته ما از سال پیش هم شروع کردیم، چون واقعا نزدیک این دوتا نامگذاری خیلی نزدیک به همه و رشد تولید
محور تولید ملی است.
بله، اون رشد تولید شاید یه رشد خوشحال میتونه به صورت حالا با یه شیوه کمی باشه، ولی یه دفعه جهش امسال نظرشون است که یک دفعه جهش انجام بشه و بیام کارهای بزرگی انجام بدیم. و واقعا ما با توجه به تجربه که تو جهاد دانشگاهی داریم و کارهایی که با مردم انجام دادیم، هم با بخش خصوصی هم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و هم سرمایه‌گذارا، میدونیم که واقعا این یه کار شدنیه و یه کار متعددی هم توی جهاد انجام شده. امیدواریم امسال با توجه به این شعاری که داده شده اینا به صورت محکم تر و قوی تر پیش بریم.
بیشتر برامون توضیح می‌فرمایید آقای دکتر مسلمی ناین اینکه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی اصلا در عرصه اشتغال به چه شکلی هست، چه مشاغلی رو روش بیشتر سرمایه گذاری کردن که مردم رو بیاره پای کار و وارد شغل‌هایی که به تولید ملی کمک می‌کنه در واقع بکنه، اینکه توی رونق تولید بیاد توی تجاری سازی حالا دانش‌های فنی، چون به لحاظ دانش و پژوهش که ازتون شنیدیم و می‌دونیم که جهاد دانشگاهی پیشگام بوده تو خیلی از عرصه‌ها، توی تجاری سازی این دانشگاه‌های فنی به طور مشخص چه کارهایی داشته جهاد دانشگاهی؟
ببینید جهاد دانشگاهی داره سه تا پارک بزرگ هست، یکیش توی پارک توی کرمانشاه هست، یکی از
پارک‌های علم و فناوری رو می‌فهمم،
پارک علم و فناوری توی تهران هست، پارک البرز، حالا البرز هست، حالا شاید استان البرز،
بله.
و یکی هم پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی،
بله.
که این بیشتر حوزه‌های علوم انسانی و حوزه‌های حالا انیمنش هنر و اینا رو پوشش میده. خوشبختانه تو این پارک ما حدوداً بیش از 500 تا شرکت های مختلف که همش تشکیل از جوانانی که اومدن با هم دیگه و ایده های مختلفی چه تو حوزه علوم انسانی چه تو حوزه فنی مهندسی و چه تو حوزه کشاورزی دارند و تو این حالا سه تا پارک الان مستقر هستن و دارن حالا اون خدمات و اون کارهای علمی خودشون رو انجام میدن. توی پارک هم حالا کار متعددی که حالا ما یکی از کارهایی که از سال پیش شروع کردیم واگذاری اراضی به شرکت‌های دانشمون، شرکت‌های دانشمون تا الان یه اتاق داشتن اندازه همین اتاق یه محلی بهشون داده شاید، ولی اینا نیاز اون کار تولیدیشون نیاز به کارگاه داشته، نیاز به یک کارخونه بزرگتر داشته. ما از سال پیش اومدیم و واگذاری اراضی پارک های خودمون به شرکت های دانش بنیان و اینا شرکت های دانش بنیان میان به صورت اجاره های بلند مدت 50 ساله میان یه زمین 1000 متری یا بزرگتر رو میگیرن، میان تو اونجا اون شرکت خودشون رو میسازن، تأسیس میکنن و کارهای تولیدی خودشون رو انجام میدن. این یکی از کارا حمایت های دیگه هست که از این شرکت ها انجام میشه،
حمایت مالی یا حمایت های در واقع تحقیقاتی پژوهشی؟
نه حمایت های مالی هم انجام میشه، تسهیلات کم بهره جهت ساخت و توسعه و تجهیزاتی که دارن براشون برگزاری دوره های مختلف انجام میشه که این محصولشون رو چجوری به تجاری سازی بنویسن، از اون ارزش افزوده این زنجیره ارزش یا برشون حالا آموزش میدن، روی بازار سازی و بازاریابی داخلی و خارجی کمکشون میکنن توی این پارک ها و همچنین اختصاص فضایی که به این شرکت ها اختصاص میدن و همچنین تسهیلات و حمایت های مالی.
بله بسیار همال. اینجا برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران هست، ما رو بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. خیلی خیلی متشکرم که همراهی میفرمایید این برنامه.
جهاد دانشگاهی از جاهایی است که ما به او امید داریم برای آینده علمی کشور.
هر کدومتون یک نعمتی هستید، یک موهبتی هستید، یک هدیه الهی هستید به این کشور و امثال شما ها استعدادهای جوشان و فعال تو این کشور فراوانه. باید راه باز بشه، میدان باز بشه تا این استعدادها بیان در صحنه، منتها با اون سابقه تاریخی اگر ما بخوایم استعدادها فعال بشن بایستی شما رو گرامی بداریم، شما کاراتون رو، چون شما مثل اون سرباز و رزمنده‌ای که میای یه نقطه‌ای رو فتح میکنه و برمیگرده.
توقف نکنید، کار رو اصلا نگذارید که معلق بشه و متوقف بشه به این که مسئولین رسمی با شما همکاری و همراهی میکنه. تصمیم بگیرید که کار رو خودتون انجام بدید و میشه.
جهاد دانشگاهی محصول مستقیم انقلاب اسلامی ماست و هدف اون پیشرفت مراکز علمی و گسترش کمی و کیفی تحقیقات در دانشگاه است. جهاد دانشگاهی با اعتقاد به اینکه تحقیقات پشتوانه و اساس توسعه و رشد فناوری ملی است، گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها رو در سطح جامعه در سرلوحه برنامه‌های خودش قرار داده.